بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما لو استلزم ذلك كمصراعي باب لم يقوما مستمعين. بحث ما در بیع تلفیقی از فضولی و اصالتیه. فردی هم مال خودش رو و هم مال فرد دیگر رو با هم فروخته. مثلا یک برادری ماشین شریکی داشت با برادرش، کل ماشین رو فروخته. یا دو تا گوسفند، یکیش مال برادرش، یکیش مال خودشه، در یک بیع به فردی فروخته. اینا میگن بیع تلفیقی. یه مقدارش اصالتیه، ملک خودشه، مملوکه. یه مقدارش نه، مملوک خودش نیست، ملک دیگریه. اگر اجازه داد شخص مالک اون در اون مقدار خودش، خب مسئله ای نیست. اما اگر اجازه نداد، عرض کردیم در اینجا مشتری میتواند کل مال ملک رو به هم بزند، چون غرضش ممکنه متعلق شده به اینکه کل ماشین رو بخرد، دو تا گوسفند بخرد. الان نصف ماشین رو به دستش میاد، یک گوسفند به دستش میاد، میتونه معامله رو کلا به هم بزنه. اسم این به هم زدن رو هم گفتیم خیار تبعض صفقه در یه فرضی، خیار شرکت در یه فرض دیگر. اما اگر به هم نزد، معامله رو در اون قسمتی که خریده و مملوک بایه هست راضی شد، دو تا گوسفند خریده بود، یه دونه به دستش میاد، راضی شد. اما ثمن دوتا داده بود آخه. در جلسه گذشته خواندیم چجور از ثمن اون مقداری که مخصوص اون یکی گوسفند بود محاسبه میکنم و مشتری از بایه پس میگیره، یا اگر نداده اون مقدار رو کم میکنه از ثمن میده. نحوه محاسبه رو خوندیم، توضیح دادم. البته یه نکته هم در درس گذشته اشاره کردم، الان هم اشاره میکنم. فرض در این است که این دو مال در یک بیع به عنوان مبیع واحد فروخته شده، یعنی مجموعاً ثمن براش لحاظ شده. این دو گوسفند مجموعاً قیمتش این، این ماشین مجموعاً قیمتش این. اینجا نیاز به اون محاسباتی داشت خوندیم، و الا اگر جدا جدا قیمتاش معلومه، اینو به این قیمت فروخته، اونو به این قیمت، انگار دو تا بیعه با یه عقد. ممکنه یه ایجاب خونده بشه برای دو تا بیع. ما فرضی که در این مباحث هست یک بیعه. این قسمت ها رو در جلسه گذشته خوندیم، از باب تکرار جلسه گذشته بود. مرحوم شهید ثانی یک تبصره ای میزنه که این قواعدی که ما خوندیم مربوط به جاییست که این دوتا مال چه با هم فروخته بشوند چه جدا فروخته بشوند، هیچ قیمتی براش اضافه و کم نمیشه. مثلا دوتا گوسفند چه با هم فروخته بشه چه با هم فروخته نشه، قیمتش فرق نمی کنه. اما بعضی کالاها هست اجتماعش هم قیمت داره، منفردن جدا جدا قیمتش کمه، با هم فروخته بشه قیمتش زیاده. مثلا یه در بزرگیست، دو لنجه داره، مثلا فرض کنید نصف نصفه، دو لنجه کاملا مثلا نصف نصف، این زیاد مهم نیست، ممکنه یک لنجه کوچکتر از اون باشه، یک سوم دو سوم باشه، زیاد مهم نیست. اون ما در نصف مثلا مثال بزنیم، دو لنجه دره که با هم مساوی هن. جدا جدا بفروشیم، اینو 10 درهم میخرن، اونم 10 درهم، فقط وزنشو دیگه، وزن آهنشو میخرن، به درد در دیگه نمیخوره، جدا جدا. اما با هم فروخته بشه به در کاملیه، قیمتش میشه 40 درهم، یعنی 20 درهم قیمتش میاد رو، هر در 20 درهم 20 درهم میشه، نه 10 درهم. این اضافه قیمت اجتماعی این هاست، قیمت با هم بودن این هاست. خب پس بعضی کالاها با هم فروخته بشه، اون اجتماعش هم قیمت داره. این اجتماعی که مال هیچ کدام از اینا نیست، یعنی مال جمع شدن کالاهای این هاست، و الا هر دو فرضی نسخ کالاهاشون منفرده، جداست. یا دولنجه چفش، دولنجه چفش اگر یکی یکی فروخته بشه بی ارزشه، به عنوان زایات شاید بخرن، 1000 تومن بهش نمیدن یک لنجه، ولی با هم فروخته بشه میبینی 50000 تومن 100000 تومن بهش میدن، برای اجتماع قیمتش خیلی میره بالا. در این گونه جاها اگر هر دو رو با هم فروخته، در حالی که یه لنجه در مال برادرش بوده، یه لنجه در مال خودش بوده، سهم الارث رو این گونه تقسیم کرده بودن. در بعضی خانواده ها ممکنه لجاجت و اینها باشه بینشون، عوض این که مثلا بجن در و تو بردار، این مقدار پول من از ارث بردارم، نه، همه چیزو نصف میکنن، این نصفم، نصفش مال تو نصفش مال من. خب اینا یه لنجه چفش مال اینه، یه لنجه مال اون یکیه، با هم برادر با هم هر دو رو فروخت. اون یکی برادر اومد گفت من نمیخوام سهممو بفروشم. خب هر دو رو با هم فروخته مثلا به 30 درهم. اگر طبق قاعده قبلی حساب کنی، خب مجموع این قیمت 40 درهمه، مجموع قیمت در با هم، تنهایی 10 درهمه، پس 1/4 از قیمت رو باید به مشتری برگردونه. مثلا فرض کن 20 درهم خریده این در رو، ثمنش 20 درهمه، لکن 40 درهم میارزه، 1/4 از 20 میشه 5 درهم، پس 5 درهم باید برگردونه. انگار بیچاره مشتری برای یه لنج در که ارزشش منفردن 10 درهم بوده، 15 درهم داده. اگر اون گونه طبق قاعده قبل حساب کنیم، شهید سالانه میگه نه، اینجا یه قاعده دیگری هست تا این ظلم ها پیش نیاد. چجوریه؟ مجموع دو در رو قیمت نمی کنند، جمیع دو در رو قیمت می کنند. به اصطلاح مجموع و جمیع دقت کنید، مجموع یعنی با هم میشه 40 درهم قیمتش، اما جمیع یعنی هر دو رو جدا جدا با هم جمع می کنند، میشه جمیع. این در جدا 10 درهم، اون در هم جدا 10 درهم، میشه 20 درهم. مجموع قیمت گذاری کنیم میشه 40 درهم، جمعی یعنی جدا جدا بعد جمع کنیم میشه 20 درهم. یه جمعی رو قیمت میکنن، بعد یک شو جدا قیمت کردن، این نسبت سنجیه، یکی با جمعیه نه یکی با مجموعه. الان نسبت سنجیه یکی با جمعی بکنیم میشه 1/2، 10 به 20، نه 10 به 40 چه بشه 1/4. 1/2 بایه باید از ثمن به مشتری برگردونه، یعنی از 20 اجر خریده باید 10 رو برگردونه، نه 5 رو، تا ظلم به مشتری هم نشود. این قاعده محاسبه در جایی چه اون دوتا کالا چه با هم فروخته شده اجتماعشون هم ارزش داشته باشد. میفرماید اما لو استلزم زالج، اما اگر مستلزم این زیادت قیمت بشود، چون قبلا گفت این بحثا جاییست لم یکن لاجتماعهما مدخلون، اجتماعشون دخالتی در قیمت نداره. الان میگه اما اگر داشت، لو استلزم زالج، اگر اجتماعشون دخالت در قیمت داشت، اون وقت باید چیکار کنیم؟ میفرما چه مصراعی بابن، مثلا دو لنجه در، لم یگوما مجتمعین، اینها رو قیمت گذاری نمی کنن در حالی که با همن، مجموع قیمت رو لحاظ نمی کنن. بل چه جور حساب می کنن؟ چون اینا مجموع نداریم. چرا مجموع نداریم؟ چون اون اجتماع خودش ارزش داره، اون اجتماع را هیچ کدام از اینها چیز نیستن، سهم هیچ کدام از اینها نیست، چون هر کدام جدا جدا، یه لنج مال اونه یه لنج مال اینه، دیگه اجتماع یه مقدار اضافه اومده، یعنی 20 درهم برای اجتماع پوله، اون مال هیچ کدام از اینها نیست. از لا یستحق مال چو کل واحد ماله الا منفردن، چون هر کدام از این مالچ ها مستحق مالش نیست مگر به شکل منفرد، پس به شکل منفرد باید محاسبه کنیم، هر دو رو باید جمع کنیم. و هینیزن یقوم کل منهما منفردن، یکی از هر دو رو به شکل منفرد جدا از دیگری قیمت گذاری میکنن. و ینسب قیمت و احدهما الى مجموع القیمت، قیمت یکی را به مجموع دو قیمت، نه اینجا مجموع یعنی جمع القیمت، یعنی وقتی جمع کردیم دو قیمت رو، حاصل جمع دو قیمت یه طرف، یک قیمت یه طرف نسبت سنجی می کنیم. خب از ثمنم به نسبت او جمع می کنن. و یؤخذ من الثمن به تلک نسبه، از ثمنم به این نسبت چم میشه. خب در فضولی چه قبلا خوندیم، دقت کنید به حرف تبصره، ببینید ما فضولی کامل خوندیم، فضولی تلفیقی خوندیم، الان یه مثال میزنه شبیه فضولی تلفیقیه ولی مثالش فضولی کامله. یه فردی دو تا گوسفند یک شخصی رو فروخته، یا دو لنج در یک شخصی رو فروخته، هر دو مال یک مالک، مالک میاد هنگام اجازه یکیشو اجازه میده، هر دوش مال او هاست، هر دوش مال اوست، مثل فرض ما نیست تلفیق، لاچن در اجازه یکشو اجازه میده، چه در دوتا گوسفند چه در دو لنج در، میگه چون هر دو مال اوست، اینجا اجتماع هم مال اوست، اینجا میتونیم قاعده اول رو اجرا کنیم. مشتری اگر راضی بشه، مشتری ممکنه راضی نشه، یعنی فسخ کنه، ببینه نمیصرفه فسخ کنه، چون خیار تبعض صفقه و خیار شرکت محفوظه برای مشتری. لاچن اگر راضی شد، نحوه توزیع ثمن رو میشه با قاعده اولی توزیع کرد. چرا؟ چون در این فرض هر دو مال مال مالک بود، فقط مالک در اجازه یکی رو اجازه داد، پس اجتماع هم مال خودش بود. نم لو کانا لمال چن واحد، اگر این دو کالا برای یک مالک بوده، اما در مقام اجازه به یکی اجازه داد، در حقیقت بیع تلفیقی نبود، فضولی اصالتی، بیع فضولی کامل بود، اما در اجازه شبیه تلفیقی شد. فاجاز فی احدهما دون الاخر، به یکی اجازه داد، به اون یکی نه، به یک لنگه در اجازه داد، اون یکی نه. ام چن فیه ما اطلقوه، امکان داره در این فرض اون قاعده ای که اینها مطلق گفتن اون قاعده رو اجرا کنیم، یعنی اون قاعده اولی که دیروز خوندیم، نه قاعده امروز. قاعده اولی دیروز همان بود که اجتماع هیچ قیمتی بهش نمیداد، امکان داره. البته اینم گفتیم امکنه، الاقوا نگفتیم، چون ما احتمال ما قیدنا، احتمال دارد اونجا همونی که ما قید زدیم اون باشد. اون قید چیه؟ ضابطه امروز رو اجرا کنیم، نه ضابطه دیروز رو. خلاصت الکلام، ما دو قاعده داریم برای محاسبه. این علم اقتصاده، یه مقدار دیگه علم فقه نیست اینجا. نحوه توزیع ثمن بر اجزای کالا، میگه در یه مواردی که اجتماع هیچ قیمتی نداره، مجموع دو کالا رو قیمت گذاری میکنیم، یکی رو نسبت سنجی میکنیم، بعد میایم در ثمن همون نسبت رو لحاظ میکنیم. اما اگر اجتماع قیمت داره خودش، اون وقت مجموع دو کالا رو با هم قیمت گذاری نمی کنیم، جدا جدا بعد جمع می کنیم. جمع کالا، قیمت کالا، بهش گفت مجموع القیمتین. بعد با یکی از این کالاها نسبت سنجی می کنیم، بعد می آییم در ثمن تطبیق می کنیم. این خلاصه بحث. یه مقدار چون تمرین حضوری نمیشه، شاید سخت باشه، اما شما در یه ورقه اینو تمرین کنید، میبینید چه خیلی سختم نیست. بیع فضولی تمام شد. الان بحث ما شبیه بیع فضولی است، شبیه بیع فضولی تلفیقی هم هست. چون شبیه اونه، در ادامه اونو میفرماید. در بیع تلفیقی مملوک با غیر مملوک فروخته شده بود، مالک اون یکی اجازه نداده بود. الان مملوک به معنای اونی که در ملکیت میاد، نه ملک تو. غیر مملوک به معنای اون که انسان اونو نمیتونه، مسلمان اونو نمیتونه به ملکیت در بیاره. میدونه چه؟ فرض قبلی بی و ما یملچو ما اما لا یملچو بود. اونی که شما مالک بودید، فروخته اید، با اونی که شما مالک نبوده اید. یه گوسفند و مالک بودید، گوسفند دوم رو مالک نبودید، اینا رو با هم فروخته اید. بی ما یملچو ما اما لا یملچو. در این مسئله چلان میخونیم، سرچه رو با شراب فروخته ای، گوسفند رو با خوک فروخته ای، بیع ما لا یملک مع یملک، فروخته ای اونی که به ملک مسلمان در نمیاد با اونی که به ملک در میاد. فضولی در کار نیست در اینجا، خود مال مشکل داره. خب اینجا دیگه بحث اجازه و اینها نیست، چه اجازه بده بی صحیح میشه، نه چه نده باطل میشه، نه. اینجا مستقیم اون قسمت باطل میشه، یعنی قسمت نسبت به خوچ باطل میشه، نسبت به شراب باطل میشه. یه قسمتش میمونه، اون قسمت هم نسبت به سرچه صحیح میشه، نسبت به گوسفند صحیح میشه. همان نحوه توزیع ثمن هم همونی که خوندیم اینجا میاد، یعنی اینجا محاسبه میکنن. خب ممکنه شما بگید چه چجور محاسبه میکنن؟ شما میخواید مجموع دو قیمت رو بیابید، مثلا گوسفند رو با خوچ فروخته به مقدار 3 میلیون فروخته. خب الان خوچ باطله، مشتری 3 میلیون داده به بایه، الان میخواد از بایه بقیهشو بگیره، اون مقابل خوچ رو بگیره، چون در نسبت به خوچ باطله. خب چه مقدار بگیره از 3 میلیون؟ یه وقت دوتا بیعه در یه ایجاب، اینو چند بار عرض میکنم، یه وقت هر دوتاشون سمنهاشون روشنه، گوسفند 2 میلیون، خوچ 1 میلیونه، به همین خاطر 3 میلیون شده. اینجا دیگه روشنه بحث در جایی سه نه با هم قیمت شده، یعنی فلهی این دوتا به 3 میلیون و بیش از این هم لازم نیست، این دوتا 3 میلیون. خب اینجا همون قاعده ای که خوندیم در بیع تلفیقی در توزیع سمن همون هست. میریم مجموع این قیمت رو قیمت گذاری میکنیم، بعد یکی رو قیمت گذاری میکنیم، نسبت سنجی میکنیم، از سمن کم میکنیم، به مشتری میدیم. اما یه مشکل اینجا داریم، اینجا این مورد غیر مملوک مال نیست در مسلمان ها. چون در مسلمان ها مال نیست، چجور قیمت گذاری بکنیم؟ میگه خب نزد اونایی که خرید و فروش میکنن، کفار اهل کتاب، به اونها مراجعه میکنیم، به مقداری چلان توضیح خواهد داد، برای انسان اطمینان حاصل بشه و قیمتش در میاد. فقط این یه مسئله اضافی شد از جلسه دیروز ما. و چزالو با اما یملک و ما لا یملک، همچنین است، محاسبه همینه. اگر این بایه بفروشد اونی که به ملک در میاد، مثلا سرچه، مثلا گوسفند، مبنیان للمچول، مچول بخوان، به ملک در میاد، و ما لا یملک، اونی که به ملک در نمیاد، مثلا چل عبد معلهور، یک برده رو با انسان آزاد، و خنزیر مشات، خوچ رو با گوسفند. خب اینجا دیگه اجازه مجازه نیست. فانه یسه فی المملوک، عقد بی نسبت به مملوک صحیحه، نسبت به گوسفند صحیحه، نسبت به برده صحیحه، به نسبت قیمت هیلا مجموع القیمتین، به نسبت قیمت این مملوک از مجموع دو قیمت من السماء. اینا رو با هم قیمت میکنن، مجموع این دو قیمت اینها چقدره. اینجا مجموع القیمتن گفته مهم نیست، چون اجتماعشون با هم قیمت رو زیاد نمیکنه. چه جدا جدا با هم قیمت کنیم، جمع کنیم، چه با هم یک جا قیمت کنیم، یکی میشه. اون در مثل در و لنج چفش و اینها اجتماعشون قیمتش رو زیادتر میکنه. در این گونه مثال ها هیچ فرقی نمیکنه، جدا جدا قیمت کنیم، جمع کنیم، یا با هم قیمت کنیم. خلاصه مجموع دو قیمت رو با یک قیمت این مملوک نسبت سنجی میکنیم. من با مثال توضیح بدم، خوچ و گوسفند با هم شده 3 میلیون. الان این گوسفند میریم در بازار قیمت گذاری میکنیم، میبینیم 2 میلیونه، پس 2/3 قیمت مال گوسفنده. خب سمن مثلا چقدره؟ خب سمن ممکنه این قیمت رو نفروخته، چون همیشه سمن مساوی با قیمت نیست. مثلا سمن رو 2,400,000 مثلا هر دو رو فروخته، با اینکه در بازار 3 میلیون بوده، سمن 2,400,000 بوده. خب مملوک گوسفند 2/3 قیمت بود، پس 2/3 سمن هم مال اوست. از 2,400,000 2/3ش 1,600,000 مال گوسفنده، 800 مال خوچه. اون مشتری 800شو میگیره از بایه. خب اینجا یه بحث صغروی میکنه، قاعده همون است، توضیح دادیم، اما چجور قیمت بذاریم اونایی که به ملک انسان در نمیاد. میگه هر رو من توضیح ندادم از خارج، هر رو برده حساب میکنیم. اگر این برده بود فرزند، چه مقدار قیمتش بود؟ البته الان دیگه این درست نمیشه، الان چون برده نداریم تا بازار برده فروشی رو لحاظ کنیم بگیم این برده بود چقدر بود. میفرماید و یقوم الحر، قیمت گذاری میشه حر، برای اینکه توزیع سمن کنیم، مشتری از سمن اون مقداری که نسبت به حر داده برگردونه. قیمت گذاری میشه لوکان عبدن، اگر این حر برده بود قیمتش چقدر بود. الا ما هو علیه من الاوصاف والکیفیات، بر اساس اون چیزایی که از وصف و کیفیت داره، مثلا نویسندگی بلده، مثلا رانندگی بلده، این کیفیتش، سنش جوانه، این کیفیات و اوصافی که داره، بر اساس همه اونها این برده بود قیمتش چقدر بود، اونو در قیمت گذاری میارن، بعد قاعده رو محاسبه، قاعده محاسبه رو ادامه میدن. خب خوچ رو چجور قیمت گذاری کنیم؟ میفرماید ول خنزیر اند مستحلی، خنزیر رو هم قیمت گذاری میکنن نزد کسانی که حلال میدونن خنزیر رو، یعنی نزد اهل کتاب که خوچ رو حلال میدونن. خب چجور؟ آخه ما شنیده ایم که مقوم قیمت گذار باید عادل باشه، کافر چه عادل نیست. از کجا ما قیمت گذار مسیحی رو اعتبار بدیم، حجت بدیم؟ میگه خب اونقدر باید چند نفر قیمت گذار باشه چه اطمینان برای ما حاصل بشه. بریم بازارشون ببینیم، در بازارشون معمولا خوچ رو این مقدار میفروشن، این میشه اطمینان. اما به اخبار جماعت منهم، یا بخواد از راه به وسیله خبر دادن عده ای از این اونها، اونم جماعت کثیر، چه یؤمن اجتماعهم علی الکذب، اون جماعتی که ما در امانیم، ما این اطمینان رو داریم که اینا دروغ نمیگن، توطئه نمیکنن، اجتماع بر کذب داده، از این در امانیم. و یحصل به قولهم العلم، با حرف اونها چون جماعت کثیره هست یقین حاصل میشه، یا یقینم حاصل نشه اطمینان حاصل میشه. او زند المتعاخم للعلم، یا زنی که نزدیک به یقینه، متعاخم یعنی قریب، ملحق، زن ملحق به یقین یعنی اطمینان. یا دو نفر مسلمان هست با کفار حشر و نشر داره، اینها شهادت بدن، دو نفر مسلمان عادل بجن قیمت خوچ در بین اونها این مقداره. او به اخبار عدین مسلمین، یا دو مسلمان عادل خبر بدن که یتلعان علی حالهی اندهم، چه این دو نفر مسلمان مطلعن بر حال این خنزیر نزد اونها، بجن ما هش رو نش داریم، ما میدونیم اینا چجور میفروشن قیمتشون رو. تیجه اینجا علم آور باشه، یقین آور باشه، اطمینان آور باشه لازم نیست، چون بیینه است، بیینه فی نفسها حجته. لا منهم مطلقا، پس باید اگر جماعتی از اونها خبر میدن دو تا قید رو لحاظ کنیم. اولا در امین باشیم که دروغ نمیگن، فتنه نمی کنند. دومن برای ما لااقل اطمینان بیاد. این دوتا شرط هست. لا منهم مطلقا، این لا منهم متعلق است به اون اما اخبار جماعتن که یؤمن اجتماعهم، نه این که از اونها مطلقا، یعنی بدون اون شرایطی که توضیح دادیم. چرا؟ لاشتراط عدالت المقوم، چون شرط است که مقوم قیمت گذار عادل باشه، اگر عدالتش رو احراز نکنیم باید در ما حالت یقین بیاد، چه یقین فی حد نفسه حجت میشه، یا اطمینان بیاد. خب الان یه مشکلی اینجا بحث میکنه، دقت کنید، حرف خیلی جالبیه، ما بعدن خواهیم خوند. یکی از شرایط صحت بی علم به سمن و علم به مسمنه. خب من مشتری یه وقت نمیدونم خوچ در عالم اسلام فروخته شدنی نیست، مال نیست، تازه مسلمان شدم، از همون فرهنگ مسیحی خودم بیرون نیومدم، رفتم بازار یه خوچ و یه گوسفند خریدم، بعد فهمیدم که نه، خوچ در دین اسلام مالیت نداره، خرید و فروشش باطله. خب در جهل، فرض جهل همین هاست که خوندیم. اما اگر من مشتری، نه تازه مسلمان نیستم، خوبم میدونم که خوچ فروخته شدنی نیست، مالیت نداره، در این حال معصیت میکنم، میخرم. میگه خب شما میخرید و در این حال میدونید اون قسمت باطله و فقط نسبت به گوسفند صحیحه، خب علم به ثمن گوسفند ندارید. بعد از محاسبه و بعد از اون قاعده محاسبه خواهید فهمید که از این ثمن چه مقدار مربوط به گوسفنده. با اینکه شرط صحت به علم به ثمنه. ممکنه شما بگید در صورت جهلم همینه دیگه. میگیم نه، در صورت جهل ظاهر قضیه این است بیع شما به مجموع خورده، شما هر دو رو میخرید، شما قصد هر دو رو دارید برای خریدن. اما در صورتی که علم دارید، تازه مسلمان نیستید، شما قصد هر دو رو ندارید برای خریدن، چون میدانید که نمیشه خرید هر دو رو، پس قصد هر دو رو برای خریدن ندارید، قصد یکی رو بخواید بخرید اونم ثمنش رو نمیدانید. این یه مشکلی سه در اینجا هست. هذا مع جهل المشتری بالحال. این گزایایی که گفتیم نسبت به اون مملوک گوسفند صحیحه، نسبت به خوچ باطله، محاسبه هم میکنن، از ثمن کم میکنن، این در صورتی است مشتری جاهل به حال باشه. چرا این جهل و شرط دونستیم؟ لیتم قصده الی شرائه ما، تا قصد مشتری به خرید هر دو تصحیح بشه. از مشتری بگیم شما قصد خرید چه چیزی رو دارید، میگه هر دو رو. پس چون قصد هر دو رو داره، ثمن رو هم معلومه، ثمن هم ثمن هر دو میشه. و یعتبر العلم به ثمن المجموع للافراد، در این فرض علم به کل مجموع مبی کفایت میکنه، اجزاش رو لزومی نداره بداند مثلا نسبت به گوسفند چقدره، نسبت به خود چقدره، چون مجموع رو قصد کرده، جاهله دیگه. فیوز و حیث و لایت و منه، اون موقع بعد در مقام بعد که میبیند مشتری باطل شد نسبت به بعض، توضیح میشه ثمن، جایی که لایت و مله، جایی که دیگه بی برای او تمام نشد، برای مشتری تمام نشد. این در صورت جهل مشکل نداره. اما مع علمهی به فساد البی، اما زمانی که خود مشتری عالم است بی فاسده، بی باطله، میدونه خوچ نمیشه خرید، خوچ اصلا مالیت نداره، اون وقت فیشکل صحته، خود این بی صحیح بودنش باطله، اصلا کلن بی باطله، نه اینکه نسبت به گوسفند صحیح باشه نسبت به خوچ باطل، کلش باطله. چرا؟ چون آقای مشتری علم به ثمن نداره، کلشو خریده با اینکه میدونه کلشو نمیشه خرید. لافزائه الی الجهل به ثمن المبی حال البی، چون این منجر میشه، این علم به فساد بی نسبت به اون خوچ منجر میشه به این که شما جاهل به ثمن مبیع حقیقی باشید. حال البی، مبیع حقیقی رو شما خودت میدونی گوسفنده، ولیکن ثمنش رو نمیدونی در حال بی. چرا حال البی گفت؟ چون بعد از محاسبه خواهید فهمید، اما اونی که در بی شرطه علم به ثمن است حین البی، نه بعد البی. شما نمیتونید این گونه معامله کنید، آه من گوسفند ازت خریدم به چه قیمتی، بعدن مذاکره میکنیم، اونم گفت فروختم، این بی باطله. چرا بی باطله؟ چون ثمن مجهوله، بعدم مذاکره میکنیم میشه بی، اون بعدم باید بی کنید، این بی نمیشه. اینجا هم به شرحی زن همون الان یه مثال دیگری ایشون میزنه، من یه این دوری مثال زدم، ایشون هم لأنهو چون این در این فرض، یعنی در فرضی که مشتری عالم است نسبت به خوک فاسده باطل بی فی، انگار این گونه میگه. یه مثال دیگری بزنیم تا رو به تو چل عبده، من این برده رو به تو فروختم، به ما یخصو، همراه با اون چیزهایی که مخصوصه من الالف، من این برده رو به شما فروختم در مقابل چی؟ دقت کنید، میگه من این برده رو قیمتش رو 1000 درهم نمیفروشه، میگه این برده رو فروختم در مقابل اون مقدار از 1000 که بعد از توزیع معلوم خواهد شد، چون همراه برده هم یک وسائل دیگری هم فروختم، 1000 بعد قیمت وسائل دیگر رو تعیین میکنیم، وقتی قیمت وسائل دیگر رو تعیین کردیم هر چه موند مال برده. خلاصه قیمت برده، ثمن برده چقدر است معلوم نیست، بعد از محاسبه معلوم خواهد شد. میگه ببینید، بعت و چل عبده، فروختم به تو برده رو، با بای مقابل است، در مقابل اونی که یخصهو، به اون برده مخصوص میشه از 1000 درهم. برده رو به 1000 درهم نمیفروشه، اون مقدار از 1000 چه به برده مخصوص خواهد شد به اون مقدار فروختم. چه معلوم خواهد شد چه مقدار؟ اذا وزعت علیه و علی شیء آخر، زمانی که شما این 1000 رو بر برده و بر چیز دیگر توزیع کنی، در اون توزیع معلوم خواهد شد برده چقدر از 1000ه، برده رو به اون مقدار فروختم. لا یعلم مقداره الان، چه الان مقدارش معلوم نیست، چه مقدار اون وسایل اضافی همراه برده، آیا یک چیف 100 درهمیه پس به 900 فروخته، یا به یک چیف 200 درهمیه، 50 درهمیه، یا وسایل دیگری است. خلاصه مبلغ ثمن برده معلوم نیست، بعد از محاسبه معلوم خواهد شد. این باطله. اما خب دوباره برمیگرده به اون فرض جهل، میگه در جهل باطل نیست، چون در جهل مشتری چون جاهله کل این کالا رو، هر دو رو، یعنی خوچ و گوسفند رو کلن گست کرده، و کلن چون گست کرده بخرد و انگار فچ میکنه صحیحه، ثمن رو هم در مقابل هر دو میدونه جدا جدا، نه ها اون لازم نیست، این یه بین پارانتز نکته ای عرض کنم، لازم نیست اجزای مبی ثمنش روشن بشه، مبی کلش ثمنش روشن بشه کافیه. میفرماید اما ما جهلهی، اما وقتی که جاهل بود، فقستهو الى شراء المجموع، و مقدار معرفت و مقدار ثمن المجموع کافه. اما وقتی که این جاهل بود مشتری، این که قصد مجموع رو داره، میخواد هر دو رو بخره، و معرفت مقدار ثمن مجموع رو هم میدونه، هر دو مقدار به چقدر میخره اونم میدونه، اجزاشو نمیدونه ولی میدونه که خوچ و گوسفند با هم 3 میلیون، اینو این مقدار رو میدونه، این کفایت میکنه، چون مبیع ایشون دیگه گوسفند نیست، در علم به فساد مبیعش گوسفنده، چه ثمنشو نمیدونه، اما در جهل به فساد مبیعش هر دو است، چه ثمنشو میداند. یک مقدار از بحثمون دیگه دیره، انشاءالله جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.